خودشون متخصص این رشتن.
درست.
و در خوشبینانه ترین حالت حدود 30% کارشناسای رقمی متخصص این رشتن. خب ما از این وضعیت چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ از طرف دیگه مدیران ارشد ما هم اکثرا رقمی رو به شکل واقعی به کار نمیگیرن و با ظرفیت ها و تاثیرگذاری ها تاثیرپذیری های مثبت اون آشنا نیستن. نتیجه این میشه که امروز در کشور ما علارغم اینکه ما از سال 1330 و به روایتی از سال 1317 رقمی در کشور ما شکل گرفته، ما نتونستیم اون در واقع به شرایط مناسبی برسیم و لذا میبینید در پاسخگویی ضعیف عمل میکنیم، در شفافیت ضعیف عمل میکنیم، در خوشنودسازی مخاطبان و مشتریان ضعیف عمل میکنیم و حتی در مدیریت بحرانها و مدیریت انتظارات نمیتونیم اون گونه که باید و شاید عمل کنیم و نه تنها نمیتونیم باری از دوش مدیریت برداریم، بلکه بار مضاعفی رو بر دوش مدیران در واقع افزایش بدیم. ولی خود مدیران هم در این زمینه تصریح دارن که خب به رقمی ها میدون نمیدن که توامندی ها و اون ظرفیت های بلگوزی که دارن اونها رو بلفل کنن، به جز تعدادی از مدیران که استثناء هستن و این رشته رو و در واقع کارکردها و اهمیتش رو درک میکنن و با میدانی که در رقمی میدن شاید پیشرفت میشن. و متاسفانه خب باید در این زمینه ما بیایم کار فرهنگی کنیم که بتونیم رقمی رو اونچنان که شایسته است به کار بگیریم.
درسته. آقای دکتر سفیدی، یه بحث دیگه هم که در مورد بخش روابط عمومی ما داریم این هست که روابط عمومی ها ضرورت داره که با فضای جدید کاری هم آشنا بشن. بله. فضای جدید کاری که برآمده از فناوری های نو مثل فضای بله. مجازی هست یا ابزارهای از این دست که در اختیار افراد قرار میگیره، چقدر این اولویت به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شده و فکر میکنید اصلا چه درجه اهمیتی داره این موضوع؟
بله، خب الان در دنیای جدید، دنیای که مدرنه و شاید انقلاب ارتباطات و ظهور فناوری های نوین ارتباطی هستیم که این برای همه مشهوده و به صورت داشت میکنه، ناگزیر از این هستیم که تطبیق بدیم خودمون رو با این شرایط. ولذا ما در واقع نسل سوم رقمی رو که شاید هستیم داره ظهور میکنه، تاکید داره بر همین در واقع استفاده از رسانه‌های اجتماعی و حضور در فضای مجازی و برای این اولویت پیدا میکنه، به گونه‌ای که رقمی که با این فنون آشنا نباشه و نتونه فضای مجازی رو رصد کنه، بشناسه و یک در واقع بازیگری منطقی در این عرصه رو داشته باشه، محکوم به شکسته. امروز خودتون بهتر از من میدونید، شاید ما 100 میلیون گوشی هوشمند در کشور داریم و اینا به شیوه های مختلف از فناوری ها و ابزار های و اشکال جدید ارتباطی استفاده می کنند و تاثیرگذاری ها آنیست. اگر مثلا یک رقمی نتونه رصد به موقع کنه، در واقع تاثیر قرار می گیره و دچار بحران میشه. بنابراین ما شاهد هستیم که البته در کشورهای مختلف موضوع تطبیق میده. ما در سال گذشته هم در تهران یک در واقع سمپوزیوم بین المللی رقمی داشتیم که به موضوع رقمی آینده میپرداخت و رقمی آینده علاوه بر اینکه در بخش‌های مختلف باید متعرض بشه، ولی عمده تحولش در زمینه کاربرد و استفاده خردمندانه از رسانه‌های جدیده و لذا این اهمیت بسیار زیادی داره.
خب آن چیزی که امروز داریم می‌بینیم آیا دقیقاً با استانداردهایی که در دنیا وجود داره همخوانی داره؟
بی‌تردید نه. خب ما عرض کردم، ما می‌گردیم همون پاسخ اول که ما با این اینکه که متخصصان رو به کار نمیگیریم و نوع بیگانگی بین شغل و تخصص مدیران و کارشناسان رقمی است و معمولا تو کشور ما رسم شده که نیروهای مازاد و به درد نخور رو معمولا ارزام میکنن یا در واقع شغل میدن به سمت رقمی، ما با این در واقع با این شرایط و با این پتانسیل نمیتونیم پاسخگوی این شرایط جدید باشیم. از طرفی الان ما شاهدیم که یه نوع بی‌سلیقگی هم در مورد رقمی کشور شاهد هستیم. الان میدونید امسال سال جنگ اقتصادیه و میطلبه که رقمی‌ها تربیت بشن، آگاه بشن، آماده بشن برای این وضعیت و کمک به جنگ روانی، مقابله با جنگ روانی دشمن. در حالی که تو کشور ما الان ساده ترین راه اینه که روتومیه رو محدود میکنن، هزینه هاشون رو کاهش میدن، نیروه هاشون رو در واقع تعدیل میکنن، اضافه کاری هاشون رو قطع میکنن. سوال اینه که ما با این شرایط آیا میتونیم مقابله کنیم با جنگ روانی دشمن؟ آیا ما میتونیم پاسخگوی انتظارات مردم باشیم که در با مشکلات بسیاری مواجهند و این روتومیه های هر بخش هستند که باید با مردم وارد یک گفتگوی صمیمی بشن، اطلاعات به اینا بدن، شفاف سازی کنن، امیدآفرینی کنن و سعی کنن که کمک کنن به در واقع شرایط وضعیت و شرایط عبور از این مقطع، در حالی که خب نمیتونن و همیشه با این مشکل روبرو هستیم. و جالب اینه که خیلی از مدیران ما وقتی گفتگو میکنن پشت تریبون قرار میگیرن، همش میگن روتومی باید حمایت بشه، روتومی مقدسه، نمیدونم روتومی مهمه، ولی وقتی که میخوان عمل کنن روتومی رو خوب نمیبینن و به بیشتر نگاهشون تقدیمیه متاسفانه.
خب یه پرسش هم به عنوان پرسش پایانی های دکتر، یه موضوع دیگه هم این وسط وجود داره، یعنی روابط عمومی اگر موقعیتی که باید رو نداره، بعضیا معتقد هستن به خاطر اینکه تو کشور ما اینطور رسم شده که اگر در واقع یک رسانه‌ای بخواد اطلاع رسانی لازم رو انجام بده، به جای اینکه به سراغ بخش روابط عمومی بره، ترجیحش به سمت مقامات بالاتر در هر بخشه. بله. و معتقد هست که راوتومی خیلی در معادلات و مجموعه در واقع فعال درش داره. این داستان رو چطور ارزیابی میکنی؟ نقش مدیر، نقش خود عنصری که در راوتومی فعالیت میکنه، یا نقش رسانه، کدام یک داره تعیین کننده میشود برای اینکه راوتومی در یک مجموعه بالا باشه یا نباشه؟
من به نظرم اینه که خود نقش راوتومی بسیار مهمه.
خب.
یک راوتومی کارانه اولا رسانه رو همکار حرفه‌ای خودش، همپیمان و همکار حرفه‌ای خودش میدونه و میدونه که یکی از کارکردها و رسالت روابطی تعامل با رسانه هاست و احترام به رسانه هاست و برقراری ارتباط صمیمانه با اونها و در واقع تغذیه اطلاعاتی. این که ما میبینیم روابطی ها اون کارایی لازم رو ندارن و رسانه ها نمیتونن اعتماد کنن به سراغ مدیر میرن و عملا روابطی میتونین وسط حس میشه، دلیلش همون ضعف روابطی هست. اگه روابطی توانمند باشه، هم در خدمت رسانه هست و رسانه ها به جای اینکه به مدیر زنگ بزنن با روابطی همکاری میکنن. بعضی از روابطی های ما متاسفانه اون کارهای لازم رو ندارن که باز من مهمترین عامل رو ضعف تخصص میدونن. بخشی از مدیران ما هم به اشتباه فکر میکنن که روابطی جایی هست که فقط باید سپر بلای مدیر ارشد در مقابل رسانه باشه. فقط میگن این رسانه ها به ما کاری نداشته باشن، کار تمومه، ما از این رسانه میخواییم. خب اینم برمیگرده به ضعف این بعضی از مدیران ما که اهمیت رسانه رو نمیشناسن و نمیدونن که این ظرفیت رایگان و مناسبی هست و موثری هست که میتونن با مردم ارتباط بگیرن، به سوالات مردم پاسخ بدن، دستاوردهاشون رو مطرح کنن و این وظیفه اوناست. متاسفانه البته بعضاً هم عده قلبی از دوستان رسانه ما ممکنه ترجیح بدن مستقیم با مدیریت ارشدها ارتباط بگیرن که اینم من مصلحت میدونم، چون خود من هم حدود 31 سال در رسانه ارتباط کار میکنم، خودم خبرنگار بودم ابتدا و این شرایط رو خوب درک میکنم. این دست از دوستان خبرنگار و همکاران رسانه ای هم خواهشم اینه که سعی کنم با روابطی ارتباط بگیرم تا اونجایی که میشه.
درسته.
چون ما باید کنیم هر کدوم از ما در جایگاه خودمون تقویت شیم.
کاملا درست.
این اقدام درسته. یعنی رسانه در جایگاه خودش اهمیتش محفوظ، روابطی محفوظ، مدیر ارشد هم همینطور.
آقای دکتر متشکرم از شما.
آره این ضعف ها باعث میشه این شرایط پیش بیاد و من امیدوارم که روزی برسه که ما بهترین روابط رو در سطح دنیا بتونیم
ان شاء الله. ان شاء الله که همینطور.
تشکر می‌کنم.
خیلی ممنونم ازتون و با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم. خدا نگهدارتون. دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، از اینکه همچنان همراهی رادیو ورزشی و برنامه ورزش و جامعه رو دارید پیگیری می‌کنید. به سپاسگزارم. بحث روابط عمومی رو همچنان دنبال خواهیم کرد. شما هم اگر نظر و دیدگاهی دارید با ما در میون بگذارید. 220-213-87-88 و 3306 هم در اختیارتون هست.
شنوندگان عزیز، جامعه ورزش به نوعی از تئوری توهم توطئه داره رنج میبره و برخی از مدیران، مربیان و بازیکنان هر گونه ناکارآمدی رو متوجه دیگران میدونن. میشه عنواندار شد، اما برای بزرگ شدن باید اسباب بزرگی فراهم بشه. به راحتی میشه عنوان و برچسب به هر کسی داد و نمونه هاش در ورزش کشور وجود داره و لیدرها در باشگاه ها و تیم های مختلف به مانند یه مؤسسه غیررسمی اشخاصی رو صاحب عناوین کردن که برخی رسانه ها هم برای تولید اخبار چنین افرادی عناوین غیررسمیشون رو به کار میبرن. نکته اینه که ما همواره چیزهایی رو که میبینیم دوست داریم، اما واقعیت مهمتر اینه که خیلی چیزهای دوست داشتنی وجود داره که نمیبینیم. بنابراین کسی که در معرض دید همگانی قرار داره میتونه مفید فایده هم نباشه. سالهاست که با بسیاری از عناوین و برچسب ها مواجه بودیم، اما آش همون آش و کاسه همون کاسه است. پس باید بپذیریم که عنوان و برچسب نمیتونه حلال مشکلات فرهنگی، ورزشی و اقتصادی باشه. وقتی علوم جز جز و تخصصی شده و هر کسی در حیطه تخصص و مطالعه خودش اظهار نظر کناسی میکنه، یعنی باید حرمت علم رو نگه داشت. وقتی فوتبال و باقی رشته ها رو علم به حساب میارن، آیا نباید رؤسای فدراسیون ها، مربیان و بازیکنان عالمانه حرف بزنن؟ چرا باید پس از هر شکستی از فضای علم ورزش خارج شده عوامانه حرف بزنیم؟ به عنوان مثال صحبت های یورگن کلوپ و گواردیولا میتونه الگویی برای برخی مربیان وطنی باشه. چه اشکال داره روابط عمومی و همینطور معاونت فرهنگی فدراسیون ها کلاس های آموزشی درباره نحوه مواجهه مدیران، مربیان و بازیکنان با پیروزی و یا شکست و همینطور کلاس های روانشناسی در خصوص نحوه کنترل و مدیریت مربیان، مدیران و بازیکنان بذاره که شأن و شون علم ورزش رعایت بشه؟ تا به حال نشنیدیم و ندیدیم که فرد و یا افرادی در واکنش به یه موضوع علمی دچار خشم و عصبانیت و بی‌تعادلی بشن. وقتی مربی دچار اشتباه در چینش بازیکن میشه و نوع تعویض‌ها کارکردی مثبت ایجاد نمی‌کنه و در اثر یه اتفاق نتیجه رو واگذار می‌کنن، آیا ایراد از مربی و بعد بازیکنانه یا باید دچار تئوری توهم توطئه شد و از نقش مربی و بازیکن خارج شد و به مانند یه عوام که هیچ تخصصی در اون رابطه نداره صحبت کرد؟ رویه موجود راضی کننده نیست. معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان باید با ایجاد کارگروهی از متخصصان مربوطه به دنبال ایجاد طرح جامع و کاربردی در خصوص نحوه گفتار و رفتار متناسب با واقعیت جامعه متوسط از سوی مدیران، مربیان و بازیکنان جامعه ورزش باشن. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند. در ادامه برنامه با توجه به موضوع روابط عمومی از ابتدای هفته اون رو مطرح کردیم و راجع به صحبت میکنیم، همراه میشیم با یکی از کارشناسان حوزه روابط عمومی، آقای پژمان نیاکی، که مطالبی رو در خصوص موضوع برنامه مطرح کردن. بریم اتفاق بشنویم خدمتتون هست.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو ورزش. در مبحث روابط عمومی هستیم و اول بررسی کنیم که مدیر روابط عمومی موفق چه نوع مدیری خواهد بود. یکی از مهمترین مباحث روابط عمومی برای کسی که مسئولیت روابط عمومی رو بر عهده میگیره مهارت نوشتن. مهارت نوشتن تنها با حضور در کلاس‌های آکادمیک یا برگزاری انواع ورکشاپ‌ها به دست نمیاد، بلکه تمرین و ممارست برای این موضوع است. یکی از چیزهایی که باید مسئول و مدیر روابطی باید اشراف کامل داشته باشه نوع خبرنویسی، گزارش نویسی، مقاله نویسی، یادداشت و مصاحبه و تفکیک اینها نزدیک است. رسانه‌ها همیشه یک پل ارتباطی هستند بین سازمان‌ها و مخاطبین سازمان. امروزه که رسانه‌های مجازی یا سوشیال مدیا شکل گرفته، در اصل روابط عمومی میتونن خودشون یک پل مستقیم رو با مخاطب خودشون داشته باشن و برای ایجاد این پل مستقیم نیازمند همین اولین مهارت، مهارت نوشتاری درست است. مهارت نوشتاری درست باید شی مخاطب پیگیری اخبار مربوطه از طریق کانال‌های اون سازمان انجام بده و به کانال‌های سازمان خودش اطلاع کنه. اما خبرنویسی نادرست و بعضا استفاده از القاب نادرست برای مسئول یا رئیس اون سازمان باید شی مخاطب ما از این کانال ارتباطی زده بشه و وارد کانال‌های بشه خودش فکر می‌کنه که بهتر اخبار در اختیارش قرار بده. این از مهارت های مهم مسئول روابطی هم مهارت سخنرانی و سخنوریه. این مسئول روابطی باید بتونه پاسخگوی افکار عمومی باشه، باید بتونه کاملا افکار عمومی رو اقناع کنه در خصوص سازمان خودش. میدونیم که مسئول روابطی یک سخنگوی سازمان خودش هم هست، پس اگر این مهارت رو ازش برخوردار نباشه سازمان خودش رو دچار خدشه خواهد. بخش بعدی میتونیم بهش اشاره کنیم، بخش نشر انتشار کتاب، بروشور، انواع بولتن و کاتالوگ. و در حال حاضر که شرایط الکترونیکی شده، انواع اطلاعاتی که روی سایت های مختلف قرار میگیره از وظایف باز مسئول روابطی که یکی از مهارت های مهمی که روابطی باید اشراف خیلی بسیار زیاد داشته باشه. در بخش اطلاع رسانی که مهمترین بخش روابطی یک بخش از اسم ارتباط با رسانه ها، بچه روابطی باید بدونه که با رسانه های مختلف چه گونه ارتباط برقرار کنه و رسانه ها رو تقسیم بندی کنه. مثلا ارتباط با رسانه ها مبحث بسیار مهمیه که این کارا که خودش یک برنامه بگذار در برنامه آینده ان شاء الله درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. و در مهارت بعدی مسئول ارتباط رسانه‌ها مهارت استفاده از ابزارهای ارتباطی جمعی. اینترنت که امروز گستره بسیار زیادی داره، که از ابزارهای مهمی که میتونه در اختیار مسئول روابطی برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب خودش به صورت صحیح و درست قرار بگیره. بعضا متاسفانه روابط عمومی و فشارها تبدیل شدن به بلندگوهای یک طرفه، اطلاعات رو به صورتی در اختیار، یعنی از نگاه خودشون درونه وبسایتاشون درونه کانال‌های خبرش میده و نگاه نمی‌کنن که مخاطبشون به چه چیزهایی نیاز داره. مثلا مخاطب هم بعداً پیگیر خواهد، نه مخاطب هوشمند امروزی قطعاً کانال‌های یک طرفه نقش بیشتر بلندگو رو داره تا ارتباط با مخاطب خودش رو خاموش می‌کنه و به سمت کانال‌های دیگه که بتونه ارتباط‌های بسیار خوبش رو که می‌خواد از سازمان داشته باشه در اختیارش قرار بده. یکی از نقاط ضعف متأسفانه بازی روابط‌های بین کشور سایت ها و دلگاه این روابطونی هستن. مخاطب تنها مخاطب خبری نیست، بعضا میخواد قوانین اون رشته ورزشی رو هنچه اطلاع داشته باشه، ورود به اون رشته ورزشی رو بدونه به چه شکلیه، حتی شاید سلسله مراتب اون فدراسیون یا اون سازمان ورزشی رو بخواد در جریان قرار بگیره. این موارد مواردی که اگر درون سایت های روابطونی ورزشی دیده نمیشه یا اگه هست خیلی کمرنگه و باید بهش پرداخته بشه. مبحث مهم ارتباط با رسانه ها رو انشاءالله در برنامه بعدی بهش بحث خواهیم پرداخت. سلامت در پناه هر باشید.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو می شنوید.
13 و 19 دقیقه هست. شنوندگان از رادیو ورزش، ورزش و جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم و امیدوارم که همچنان همراه ما باشید. امیدوارم که برنامه رو پیگیری بفرمایید. ما پیش از این هم اشاره کردیم امروز 25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است و روزی که شاید برای هر کدام از ما به عنوان مردم این سرزمین، سرزمینی که بدون شک زبان فارسی وامدار حکیم فردوسی است، ضرورت داره راجع به این مرد بزرگ بیشتر بدانیم و این بیشتر دانستن بایستی به عنوان یک اولویت هم باشه در کنار همه دغدغه های روزمره خودمون. توجه به بخشی از فرهنگ و تاریخ و ادب این سرزمین قطعا میتونه آینده روشنی رو برای ما رقم بزنه. آقای دکتر یاسر موحدی فرد، مدیر کل بنیاد فردوسی همراه ما هستند و میخوایم دقایقی خدمت ایشون باشیم. آقای دکتر موحدی فرد، سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و عرض ادب و احترام دارم. سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فردوسی هم فرخنده باد میگم خدمت شما.
درود به شما و بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر موحدی فرد، وقتی که از در واقع روز پاسداشت حکیم فردوسی صحبت میکنیم، شاید در ذهن خیلی ها این سوال مطرح بشه که صرفاً با یک روز نمادین آیا میشود همه آنچه که واسطه تلاش 30 ساله حکیم فردوسی در زبان و ادب این سرزمین شکل گرفته رو قدردانی بکنیم و ارج بنهیم؟ این یک سوالی است که ممکنه در ذهن خیلی ها مطرح بشه. بله. و اینکه چگونه ما در واقع جایگاه این مرد بزرگ رو در زبان فارسیمون بیش از گذشته درک بکنیم. خدمت شما هستیم.
همطور که شما گفتید، در واقع بزرگداشت مفاخر ایران به ویژه حکیم ابوالقاسم فردوسی، یک دانشنامه‌نگار تمام عیار هست، در یک روز نمی گنجه. ولی خب باید هم به قول این قدیمی ها همین یک روز هم باید غنیمت دونست که بهانه ای باشه که ما در گاه شما رسمی وقتی نام و یاد و خاطره این بزرگ مرد رو داریم بهش بیشتر بپردازیم. البته بنیاد فردوسی که میدونید یک ماهی برنامه ده هر سال و امسال 14 بزرگداشت فردوسی پاسداشت زبان فارسی رو ما برنامه ریزی کردیم. خب در برنامه های رادیو تلویزیون هم خب در این ویژه برنامه ها مثل شما انعکاس داده میشه. امسال در واقع با نمایشگاه کتاب تهران ما هر روز میشه گفتش که ویژه برنامه داشتیم. نقالی و شاهنامه خوانی کودکان نوجوانان در فرهنگسرای کتاب بود، همچنین نشست های مختلفی رو در سرای اهل قلم و کمیته علمی فرهنگی در واقع نمایشگاه بین‌المللی داشتیم. همزمان جشن خانه تئاتر برگزار میشد در خانه هنرمندان و برج میلاد، باز اونجا هم ویژه برنامه‌ای رو هر روز ما داشتیم. و خدا رو شکر همین امروز که ما در خدمت شما هستیم، از دبیرستان‌های تهران به خصوص دبیرستان بانر یک برنامه خیلی خوبی رو برگزار کردن. نقالان توانمند کشورمون از جمله آقای عباس بهمنش که اخیراً هم در واقع در عصر جدید هم در واقع میشه گفتش که یک نقل بسیار ارزشمند و نمایشی رو اجرا کردن با گروه اژدهای سرخ داشتن. همین امروز باز عصر جدید یکی از بچه های کوچیکترمون رو باز برگزیده که اجرا داره، نیوش ارزنده. و فردا هم ویژه برنامه هامون ادامه داره. امروز اتفاقا باز یک کار ارزشمندی که داره انجام میشه، مؤسسه بارانسا، مؤسسه فرهنگی هنری هست، اهالی تئاتر و سینما میان و در کنار همدیگه اجرای شاهنامه خوانی دارن، از جمله خب هنرمندان مطرح کشور مثل استاد رسول نجفیان و خانم بهار رهنما در واقع اجرای شاهنامه خوانی دارن و بسیاری از هنرمندان دیگه. و فردا هم 75 از این هنرمندان خوبم که واقعا خیلی هم زیاد شدن در سری هنرهای تجسمی، نقاشی و کلاژ و نقالی و شاهنامه خوانی در فرهنگسرای ابن سینا از ساعت 15 تا 17 در شهر غرب تهران در واقع ویژه برنامه‌ای رو برای بزرگداشت فردوسی داریم و این همچنان ادامه داره. و جالبش اینه که بحث‌های خیرخواهانم ما داریم کمک می‌کنیم با این آموزه‌های اخلاقی که در شاهنامه فردوسی هست در ایستگاه‌های مترو جشن نفس داره برگزار میشه که پای ثابتش باز نقالی و شاهنامه خوانی به خصوص کودکان و جوانان هست که داره تا پایان اردیبهشت ماه این اتفاق خوشایند میفته. یک اتفاقی که شاید در رادیو ورزش بعد ازش یاد بشه، سبک‌های جهانی هستش که به واسطه شاهنامه فردوسی بنیاد فردوسی کمک کرده. یک آیین‌های پهلوانی زورخانه ایران هست و دیگری در واقع ورزش چوگان که میدونید حتی ورزش چوگان رو یکی از کشورها در واقع به نام خودش میخواست فقط صرف بکنه، ولی باز نگاره های شاهنامه فردوسی نشان از این داشت که بسیاری از ورزش همون آیین بوده در ایران.
درسته.
و این آیین ها برای ما یادگار مونده در دانشنامه شاهنامه فردوسی. به همین روی فردوسی یک بزرگ مردی است که بسیاری از آیین ها ورزش ها و هنرها و در واقع رسوم ما ایرانیان رو برای ما به یادگار گذاشته و بسیاری از تمدن‌های جهانی هم میخوان اثبات بکنن که تمدن خیلی در واقع گسترده‌ای داشتن و دارای آثار تمدنی هستن، ارجاع میدن به شاهنامه فردوسی و 730 شاهنامه فردوسی الان در گنجینه‌های موزه‌های بزرگ دنیا، کتابخانه‌های بزرگ دنیا و آکادمی‌ها داره در واقع به عنوان ارزشمندترین آثار جهانی ازش یاد میشه و گران قیمتترین در واقع میراث مکتوب جهان بیگمان در واقع شاهنامه فردوسی است در جای جای جهان.
درود به شما آقای دکتر موحدی فرد. یه نکته ای رو توی صحبتاتون داشتید و برای خود من واقعا سوال هست. در گذشته وقتی ما می‌خواستیم در واقع با شاهنامه آشنا بشیم، جدا از شاهنامه خوانی که هر کدوم از ما شاید تجربه‌اش رو داشته باشیم به واسطه در واقع توانایی که بزرگترها در هر خانه‌ای داشتن، کمک کردن که ما با این کتاب ارزشمند که برآمده از تاریخ و فرهنگ و ادبمون هست آشنا بشیم، اما یه اتفاق خیلی خوبی می‌افتاد و اون بحث نقالی بودش که در قهوه خانه ها شکل می گرفت یا در مناسبت های گوناگون افرادی که این توانایی رو داشتن می اومدن و در واقع بخشای از شاهنامه رو هم تعریف می کردن، هم اجرا می کردن و هم تصویر سازی می کردن تا در ذهن مخاطب جوان و نوجوان به خصوص بیشتر بمانه. کسانی هم که شاید حالا از سواد بالایی برخوردار نبودن به این شکل می تونستن شاهنامه رو حفظ بکنن، کما اینکه شاید اصلا خواندن و نوشتن رو هم نمی دانستن. اما امروز احساس میشه که قدر این ماجرا داره کم رنگ میشه. چقدر فکر میکنید که کاری که داره در این زمینه انجام میگیره کافی است؟ آیا ما داریم افرادی که نقال باشن، نه منظور یکی دو نفر، آیا کسانی هستن که بتونن در واقع این شغل و این پیشه بسیار ارزشمند و برآمده از فرهنگ و ادبمون رو به نسل‌های بعدی هم منتقل بکنن؟
یکی از سبک‌هایی که اتفاقا باز بنیاد فردوسی با همکاری نهادهایی مثل خانه تئاتر و مرکز هنر نمایشی و میراث فرهنگی انجام داده، سبک جهانی هنر نقالی به عنوان نیای نمایش ایرانی هست.
نست.
که سال 2010 ثبت شده و در کنار با ثبتی دیگه هم مثل هزاره شاهنامه فردوسی هم با 2010 ثبتش کردیم، یعنی 1010 سالگرد پایان شورای شاهنامه رو داریم و 1010 سالگرد هنر نقالی. به همین روی اتفاقا یک عزم و خیزش در واقع جدی میانه در واقع خانواده های ایرانی رخ نمایی کرده. از کودک 4-5 ساله الان ما نقال شاهنامه خوان داریم که وقتی گزارش شما به یونسکو دادیم، چون هنر نقالی در مرز خطر ثبت شده بود.
درسته.
سال گذشته در واقع یونسکو از ایران تقدیر کرد به خاطر احیاء در واقع هنر نقالی. و میدونید که هنر نقالی همونطور که شما گفتید قهوه‌خانه‌ها قدیم در واقع میشه که مکتب خانه بود.
درسته.
یک مکتب خانه فرهنگی ادبی بود، در کنار زورخانه ها رو ما داریم که تو حوزه ورزش در واقع مرشدان زورخانه، میوندارها، در واقع بچه مرشدا، اینا از کودکی می اومدن و شاهنامه رو یاد می گرفتن، نقل های مذهبی یاد می گرفتن. از این ور از دیگر سو ما نقاشی قهوه خانه و آثار و هنری مرتبط با شاهنامه داشتیم، شاهنامه نگاری داشتیم که کتابت شاهنامه بود.
بله.
و خیلی رایان که خیلی هاش واقعا داره به دست فراموشی سپرده میشه، از جمله نقاشی قهوه خانه، از جمله کتابت شاهنامه که ما در هر دوره شاهنامه های نفیس در واقع هنرمندان بزرگ ایران کنار هم دیگه میمدند و شاهنامه نفیسی رو از میکنند که اینا رو نداریم واقعیت، ولی آنچه که داریم فقط همین در واقع از مخیزش ملی هستش که در کنار این چیزایی که حالا دارن بیشتر به قول من یه جوی ایجاد میکنن که مثلا جوان‌ها دانش آموزا شاید علاقه مندی به فعالیت‌های ملی و دینی ندارن، ولی خیلی از بچه‌های ما هستن که اصلا یک موجی از شان